در اولین دقایق شبانه روز سه‌شنبه 28 دی 1400 با مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هستیم. همونطور که عرض کردم، سه‌شنبه 28 دی 1400 همزمان با 18 ژانویه 2022 میلادی چند ثانیه است که آغاز شده. مجله نیمه شب رادیو فردا رو با میزبانی بنده امیر پوریا در خدمتون خواهیم بود و پیش از هر چیز به سراغ همکارم کیان معنوی بریم برای شنیدن اخبار روز ایران و جهان.
درود بر شما. گروه بین‌المللی بحران در گزارشی میگوید با توجه به میزان فعلی ذخیره اورانیوم و شمار سنتریفیوژهای فعال پیشرفته ایران، تنها چند هفته به زمان گریز هسته‌ای یا دستیابی به میزان کافی اورانیوم برای ساخت بمب هسته‌ای باقی مانده است. علی وایس، تحلیلگر ارشد این گروه، زمان گریز هسته‌ای ایران را تنها 3 هفته عنوان کرده. این گزارش 57 صفحه‌ای که روز دوشنبه بر اساس مصاحبه با بیش از 50 مقام و نهاد بین‌المللی تنظیم و در سایت این گروه منتشر شده می‌افزاید در دوران قبل از عدول ایران از تعهدات هسته‌ای، ذخایر اورانیوم کم غلظت آن حدود 100 کیلوگرم بود، اما اکنون به نزدیک به 2500 کیلوگرم رسیده است. همچنین ذخایر اورانیوم 20 درصدی و 60 درصدی ایران تا پایان سال گذشته میلادی به ترتیب 114 کیلوگرم و 18 کیلوگرم بود. بر اساس برجام، ایران تنها مجاز است تا سقف 202 کیلوگرم اورانیوم با غلظت 37 درصد در اختیار داشته باشد و غنی‌سازی بیش از این میزان ممنوع است. رسانه‌های مدافع حقوق بشر روز یکشنبه از بازداشت فریده مرادخانی، فعال مدنی و خواهرزاده رهبر جمهوری اسلامی خبر دادند. گزارش خبرگزاری هرانا میگوید که خانم مرادخانی روز پنجشنبه 23 دی ماه در مسیر بازگشت به خانه خود بازداشت شده است. مشروع این خبر را در دقایق پیش رو خواهید شنید. ادامه خبرها. ابراهیم رئیسی در جلسه‌ای با مدیران عامل بانک‌ها از آنها خواسته است که با بدحساب‌های حرفه‌ای سختگیری کرده و اسامی بدهکاران بدحساب بانکی را منتشر کنند. رئیس جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفت به بدهکاران بدحساب میدان ندهید، اسامی آنها را منتشر و دستشان را قطع کنید. بانک مرکزی ایران تاکنون رقم دقیق معوقات بانکی را منتشر نکرده، اما اظهارات مقامات ایران نشان می‌دهد که این رقم حدود 236 هزار میلیارد تومان است. آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها در 5 ماهه ابتدایی امسال 900 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به دور مشابه پارسال رشدی 51 درصدی داشته است. با رسیدن 3 دیپلمات ایرانی که به تازگی ویزای عربستان سعودی دریافت کردند، دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان همکاری اسلامی در شهر جده شروع به فعالیت کرد. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز دوشنبه با اعلام این خبر و ابراز آمادگی برای گشایش سفارت جمهوری اسلامی در عربستان گفت که عربستان هم می‌تواند هیئتی را برای بازدید از سفارتخانه‌اش در تهران بفرستد. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، اخیراً از آمادگی ایران برای اثرگیری روابط با عربستان در هر زمان خبر داده است. و اینکه خبرگزاری هرانا گزارش داده که دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی مازندران روز 23 دی حکم مصادره ملک شیدا تایید شهروند بهایی ساکن قائم شهر را به نفع ستاد اجرایی فرهنگ موسوم به امام صادر کرده است. هرانا روز دوشنبه 27 دی اعلام کرد که این حکم با استناد به فتوای مراجع تقلید مبنی بر مشروع نبودن اموال بهائیان صادر شده است. ستاد اجرایی فرمان امام زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی عمل می کند. خانم تایید روز اول مهر امسال در منزل خود بازداشت شد، ولی روز 12 مهر با تودیع وثیقه از یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی قائم شهر آزاد شده بود.
ممنونم از کیان معنوی که اخبار رو به اطلاع شما رسون. و اما مروری داشته باشیم بر آنچه که در این مجله خبری میشنوید. گفتگویی خواهیم داشت با محمود مرادخانی، برادر فریده مرادخانی، خواهرزاده دستگیر شده رهبر جمهوری اسلامی، که درباره پیشینه فعالیت‌های مدنی خواهرش صحبت می‌کند.
بیشتر فعالیت خواهر من حقوق بشری و خیریه‌ای بود. در تماس با خانواده زندانیان سیاسی بود، با قربانیان حرکت‌های اعتراضی در تماس بود و حرکت سیاسی به معنای واقعی.
در گفتگوی با مسعود الفک، کارشناس مسائل منطقه خاورمیانه، از وضعیت ایران در مناسباتش با جهان عرب می شنویم.
مگر اینکه این رویداد باعث بشه که دریچه‌ای برای گفتگو و حل سیاسی مسئله یمن باز بشه و در این صورت خود جمهوری اسلامی ثابت بکنه که خواستار ایجاد یک راه حل سیاسی در یمن در این راستا بپذیرن.
در ادامه، داریوش معمار به شرایط اقتصادی ایران در امتداد خبر احتمال حذف ارز ترجیحی برای ما میگوید.
رهبر جمهوری اسلامی هم به همین دلیل برگشته، در واقع خب نظرش با نظر مجلس هست که این ارز نباید حذف بشه. چرا؟ به این دلیل که خود بار روانی اعلام حذف ارز ترجیحی در 1400 هم تورم به بار میاره.
و گزارشی درباره وضعیت شیوع سویه اومیکرون ویروس کرونا که با صدای مسئولان مربوطه در ایران همراه است.
مورد اولش یک آقای 95 ساله‌ای بوده که مبتلا به بیماری شده، جان خودش رو از دست داده علی‌رغم اقداماتی که تو بیمارستان براش صورت گرفته. دومی یک خانم 79 ساله بوده، سومی یک خانم 75 ساله.
و به شما عرض می کنم که مجله نیمه شب ما به آنچه که تا اینجا گفتم محدود نمیشه و بیش از اینها خواهد بود، پس با ما همراه باشید. همان گونه که در خبرها آمد و همکارم کیان معنوی گفت که خبر مشروح رو در ادامه خواهید شنید، بازداشت فریده مرادخانی، خواهرزاده رهبر جمهوری اسلامی، خبرساز شده. خانم مرادخانی فعال مدنی است و حدود 3 سال پیش هم در سنندج بازداشت شده بود. او اخیراً در تماسی ویدئویی به مناسبت سالگرد تولد شهبانو فرح پهلوی از او و همسر فقیدش محمد رضا پهلوی ستایش کرده بود. دلیل بازداشت او هنوز اعلام نشده، اما ظاهرا از سوی وزارت اطلاعات این دستگیری صورت گرفته. گزارش شهریار سیامی.
درود بر شهبانو، زاد روزتون رو تبریک عرض میکنم.
مراسم جشن تولد فرح پهلوی که به صورت آنلاین برگزار می شود. شاید تبریک یک خانم محجبه به ملکه پیشین ایران عجیب به نظر برسد، اما عجیبتر این است که بدانیم این خانم فریده مرادخانی، خواهرزاده آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی است.
بانو جان، می دانی روزی که از خانه کوچ کردی، گلهای خانه پژمرد، پرندگان همه در بند شدند.
فریده مرادخانی حدود 1 هفته پیش بازداشت شد و به گزارش بعضی از فعالان حقوق بشر به زندان اوین منتقل شده. البته هنوز علت دستگیری او عنوان نشده و معلوم نیست برای حضور در این ویدیو بازداشت شده یا دلیل دیگری دارد. او اخیراً کارزاری را هم برای آزادی زندانیان شکل داده بود. خانم مرادخانی در سال 1397 هم به دلیل سفر به سنندج و دیدار با خانواده رامین حسین پناهی، فعال کردی که اعدام شده بود، بازداشت شد.
من همونطور که میدونید فرزند علی تهرانی هستم، هرچند خواهرزاده علی خامنه‌ای هستم، ولی
این هم برادر اوست. محمود مرادخانی فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی که در کنگره دموکرات‌های سکولار ایران در هامبورگ سخنرانی می‌کند. پدر آنها معروف به شیخ علی تهرانی، شوهر خواهر آقای خامنه‌ای است. انقلابی مخالف حکومت پهلوی که بعد از انقلاب به تدریج با سیاست‌های آیت الله خمینی مخالفت کرد و در جریان جنگ به عراق پناهنده شد. در تلویزیون عراق به تبلیغ علیه آیت الله خمینی و علی خامنه‌ای پرداخت، اما سال 1374 به ایران بازگشت. به 20 سال زندان محکوم شد، اما بعد از 10 سال آزاد شد و حالا در سن 95 سالگی در انزوای سیاسی به سر می‌برد. این روزها در سالگرد خروج محمد رضا شاه از ایران، خانواده پهلوی و عملکرد شاه که زمانی مغضوب انقلابیون و گروهی از مردم بودند، طور دیگری قضاوت می‌شوند. گرایش به دوران پهلوی به قدری گسترش یافته که حتی صدای نشریه اینترنتی خط حزب الله که توسط بیت رهبر جمهوری اسلامی مدیریت می‌شود هم درآمده. و نوشته برخی با انتشار مطالب متعدد در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها می‌گویند دودمان پهلوی دلبر بوده ولی انقلاب اسلامی دیو است. اگر در این جنگ تبلیغاتی خوب عمل نشود، جریان انقلابی ضربه خواهد خورد. البته به نظر می‌رسد این گرایش فقط محدود به جنگ تبلیغاتی نیست، چرا که تغییر رستموندی معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی هم گفته بررسی‌های آنها نشان می‌دهد در ایران میل به اعتراض و مهاجرت افزایش یافته و تاب‌آوری مردم هم کم شده. همینطور میل مردم به تغییرات اساسی در کشور افزایش یافته است. او این شرایط را خطرناک توصیف کرده. شرایطی که به راحتی در خیابان‌های ایران با نگاهی به تجمع‌های اعتراضی متعدد قابل فهم است. تجمعاتی که این روزها دیگر به امری روزمره تبدیل شده و آهسته آهسته به میان هسته‌های اصلی نظام هم کشیده می‌شود، از کارکنان قوه قضاییه تا جانبازان و اسرای جنگ با عراق.
بعد از گزارش شهریار سیامی، در همین زمینه گفتگوی همکارم کیان معنوی را با دکتر محمود مرادخانی، برادر خانم فریده مرادخانی که طبیعتاً او هم خواهرزاده رهبر جمهوری اسلامی است، میشنویم که در مورد پیشینه فعالیت‌های مدنی خواهرش ابتدا از او سوال کرده.
خواهر من سعیده بیشتر در حرکت‌های حقوق بشری فعالیت می‌کرد، در کمپین لگام، کمپین نه به اعدامی که دکتر ملکی که فوت کردن و یادشون به خیر و جاویدان باشه، با ایشون همکاری میکردن شدیدن و در کمپین نه به اعدام و در کمپین حمایت از زندانیان سیاسی. بیشتر فعالیت خانمان حقوق بشری و خیریه‌ای بود، در تماس با خانواده زندانیان سیاسی بود، با قربانیان حرکت‌های اعتراضی در تماس بود و حرکت سیاسی به معنای واقعی. من نظرم در مورد حرکت‌های سیاسی شاید فرق کنه با دیگران، به نظر من حرکت‌های سیاسی بسیار بزرگتر و بیشتر از این حرکت‌های اعتراضی که بیشتر ما می‌بینیم هست. ایشون فرزند خواهر من شرکت چندانی در این حرکت ها نداشت، ولی بیشتر حرکت های حقوق بشری و خیریه‌ای انجام میداد.
جناب مرادخانی، بفرمایید که دلیل بازداشت خانم فریده مرادخانی این بار چی بوده؟
البته نگفتن، وقتی بازداشت کردن به هیچ وجه نگفتن. در آخرین تماسی که خواهرم داشته گفته اولا به هیچ وجه وثیقه ندید، اگر درخواست وثیقه کردن شما وثیقه ندید که من آزاد بشم، چون شخصی که بیگناهه و جرمی انجام نداده اصلا معنا نداره که بگیرنش و معنا نداره که در برای آزادیش وثیقه تعیین بکنن. ولی اینجوری که شنیدیم گفتند که پرونده قطعی داره و به احتمال زیاد همون صحبت هایی که ایشون در مورد شهبانو بیان کرد و یاد بوده تا روز تولد شهبانو را گرامی داشت، فکر کنم به مقدار زیادی به اون خاطر بود و هست. و البته در همون زمان نخواستم این کار را سریعا انجام بدن، یعنی بعد از صحبتی که خواهرم کرد اون را نگرفتن. من فکر میکنم به عمد و به خاطر اینکه اون حرکت بزرگ نشه و اون حرکت فراموش بشه فاصله انداختن. به احتمال زیاد یه مقدار زیادی به خاطر اون موضوع بود. و البته خب این حرکت های حقوق بشری کمک ها به خانواده زندانیان سیاسی و به قربانیان حرکت های اعتراضی برای این رژیم خودش یک جرمی. من فکر کنم همه مسائل هم در هم جمع شدن و موجب شد که اون رو بگیرد. فعلا منتظریم و از دیروز خبری از خواهر من نبوده و احتمالاً فردا و پس فردا وکیلی برای ایشون تعیین خواهد شد و جویا خواهیم شد که به چه جرمی و به چه خاطری به صورت دقیق اون دستگیر کرد.
خب شما پاسخ دارید که چگونه پیگیری میکنید، اما الان اطلاع دارید که ایشون در کجا هستن و خانم فریده مرادخانی رو کجا بردن؟
اونجوری که در تماس تلفنی گفت در انفرادی در زندان اوین هست، بنده 209. من شنیدم و تلفنی بود که خواهر من به مادرم زده بود و در این تلفن اینو گفته.
خانم فریده مرادخانی در مورد شهبانو فرح پهلوی در مورد ایشون اظهار نظر کرده بودن، اینو میتونید برای ما توضیح بیشتری بدید که محتوای این سخنان در خصوص شهبانو فرح پهلوی چگونه بوده و چی بوده؟
بله، این چیز بسیار مشخصیه و هرچی بیشتر پیش میریم مشخصتر هم میشه. اینکه رژیم جمهوری اسلامی در مورد رژیم سابق بسیار دروغ گفت و دروغ میگه. تمام تهمت هایی که به رژیم سابق میزنند واقعا اغراق زیاده روی است و مخصوصا جوان ها خوشبختانه به توسط رسانه های خارج از کشور و به توسط اینترنت خبردار شدند که میشوند و شدند که این رژیم سابق جنایت هایی که این رژیم بهش تهمت میزنه انجام نداده. به عنوان مثال شخص شهبانو به جز کار خیر به مردم ایران کار دیگری انجام نداد و مسئولیتی نداشت. من فکر میکنم این آگاهی موجب شده که امثال خواهر من و به احتمال زیاد تعداد زیادی در ایران هستند مثل خواهر من که تغییر بکنن، یاد بکنن از رژیم سابق. البته این به این معنا نیست که اینها حامی سیاسی رژیم سابق هستند، بلکه بهشون ثابت شده که رژیم جمهوری اسلامی بهشون دروغ گفته و رژیم محمد رضا شاه پهلوی آنگونه که اینها بیان میکنن نبوده. حتی در مورد امثال پدر من ظلم چندانی انجام نشد، به جز چند بار زندان شدن به صورت خیلی ساده و یا تبعید شدن، رژیم محمد رضا شاه پهلوی هیچ ظلمی مخصوصا به جامعه روحانیت نکرد. این واقعیتی است که به نظر من جوانها بهش الان اطلاع پیدا کردند و خبر دارند و به خاطر همینه که ابراز علاقه می کنند و اشخاصی مثل شخص شهبانو که باز تکرار می کنم به هیچ وجه مسئول و یا مقصر نبود و به جز کار خیر و به جز کار نیک کار دیگه انجام نداده بود. نکته مهم اینه که به هر صورت تنها خواهر من در زندان نیست و ما به هیچ وجه این مسئله شخصی و خانوادگی نمی‌بینیم. این رژیم بر اساس سرکوب و بر اساس زندانی کردن حیات داره و تعداد بسیاری از جوانان و فریختگان جامعه ایرانی در زندان‌های این رژیم هستند. باید یاد همه اینها رو گرامی بداریم. من فکر می‌کنم همه مردم موظفند که کمک کنن به خانواده زندانیان سیاسی و به خانواده‌های قربانیان این رژیم که در حرکت‌های اعتراضی چه به خاطر مسائل صنفی و چه به خاطر مسائل سیاسی انجام شده، به این خانواده‌ها و به این جریانات کمک بکنن. وظیفه همه ما ایرانی هاست که در جهت آزادی و رهایی زندانیان و به طور کلی ایران ما فعالیت بکنن.
گفتگوی همکارمان کیان معنوی با محمود مرادخانی را میشنیدید، برادر فریده مرادخانی، فعال مدنی و خواهرزاده رهبر جمهوری اسلامی که به تازگی بازداشت شده. و اما انفجار 3 تانک سوخت‌رسانی در ابوظبی پایتخت امارات در کنار انفجار جزئی در منطقه در حال ساخت و ساز فرودگاه جدید این شهر به کشته شدن 3 نفر منجر شد، شامل 1 پاکستانی و 2 هندی. همچنین در این انفجارها که احتمالاً با حملات پهپادی صورت گرفته 6 نفر زخمی شدند. رویترز در گزارشش نوشته شبه نظامیان حوثی یمن از انجام این حمله به امارات خبر دادند. شبه نظامیان حوثی که علیه دولت قانونی یمن می‌جنگند تحت حمایت جمهوری اسلامی قرار دارند. در بازتاب خبر این انفجار، خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران نوشت این اقدامی است در جهت یک تذکر عملی تازه به امارات از سوی حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی. در همین زمینه با مسعود الفک تحلیلگر مسائل خاورمیانه گفتگو کردم.
اینکه مثلا خبرگزاری فارس بیاد به نمایندگی از حوثی‌ها چنین حرفی رو بزنه، در حقیقت نشون میده که حوثی‌ها تصمیم اقدامات خودشون رو در دست ندارن. این مسئله کاملا شناخته شده است که حوثی‌ها از حمایت جمهوری اسلامی برخوردار هستند. به خود جمهوری اسلامی هم منکر حمایت مستقیم از حوثی‌ها هیچ وقت نشده و هنوز هم بر حمایت از اونها ادامه میده. اقدامی رو که جمهوری اسلامی بخواد در راه بهبود روابط با کشورهای منطقه، خصوصا با کشور عضو شورای همکاری امارات، سعودی، که ما میدونیم گفتگوهایی بین ایران و این کشورها در جریان هست، روی این مسئله تأثیر میذاره. حالا هرچند که جمهوری اسلامی اعلام بکنه که ما از حوثی‌ها نخواستیم که این کارو بکنن، ولی خب در نهایت به این مسئله اینگونه نگاه میشه که این حوثی‌ها از کی حمایت میشن؟ تنها کشوری که رسما حوثی‌ها رو حمایت میکنه، اونها رو نماینده یمن میدونه، جمهوری اسلامی است. وگرنه جامعه بین المللی حوثی‌ها رو به عنوان نماینده یمن قبول نداره. در نتیجه هر اقدامی که اینها انجام بدن به طور یقین بر مواضع و روابط جمهوری اسلامی در قبال کشورهای منطقه تأثیر منفی خواهد گذاشت. حالا نمیدونیم که کل سیستم در ایران در حقیقت حامی حوثی ها است و آیا دو دستگی در درون حاکمیت در ایران در قبال چنین اقداماتی از سوی حوثی ها وجود داره یا وجود نداره. این مسائل در آینده مشخص خواهد شد. گمان نکنم چنین ضربه هایی بتونه مثلا تأثیری دراز مدت روی توانمندی های امارات هم داشته باشه.
همونطور که اشاره کردید که این اتفاق بر روابط ایران با کشورهای خاورمیانه اثر خواهد گذاشت، همزمان شده این انفجار با اعزام دیپلمات‌های ایرانی البته برای حضور در سازمان همکاری اسلامی در جده. شاید دیدگاه بسیار کارشناسان این باشه که حالا تا باز شدن سفارت دو کشور ایران و عربستان در پایتخت یکدیگر فاصله زیادی باقی مانده، اما آیا این اتفاق و این انفجار و این نوع فعالیت‌ها این زمان رو بیشتر به درازا می‌کشونه؟
خود شورای همکاری اسلامی اتفاقا جزء طرفایی بود که این حملات رو به شدت محکوم کرد. به اعتقاد من که مسلما تأثیر منفی خواهد گذاشت، مگر اینکه این رویداد باعث بشه که دریچه‌ای برای گفتگو و حل سیاسی مسئله یمن باز بشه و در این صورت خود جمهوری اسلامی به طور فعال ثابت بکنه که خواستار ایجاد یک راه حل سیاسی در یمن، یک راه حل فراگیر که حوثی ها رو از یک گروه شبه نظامی، از یک میلیسیا تبدیل به یک حزب سیاسی بکنه، که این حزب سیاسی بر اساس دموکراسی که برای یمن بعد از انقلاب علیه علی عبدالله صالح پیش بینی میشد، در این راستا اینها هم وارد بشن و بپذیرن تعدد رو و تنوع رو و دموکراسی رو در درون یمن. جمهوری اسلامی یک راه فقط در مقابلش وجود داره و اون اینه که حوثی ها رو حتی با استفاده از این وضعیتی که الان پیش اومده به طرف گفتگوی جدی و قبول طرح‌های صلح سوق بده. در این صورت جمهوری اسلامی میتونه انعکاسات منفی این رویداد رو پشت سر بذاره و بتونه از طریق وادار کردن حوثی‌ها به قبول گفتگوها و قبول طرح‌های صلح ثابت بکنه که حسن نیت در روابط داره. در این صورت میشه، ولی کن اگر جمهوری اسلامی بخواد نه در این راستا قدم بر نداره و فقط از حوثی‌ها حمایت بکنه، به اعتقاد من روی روابط این کشور با کشورهای شورای همکاری و خصوصا با امارات و پاتیای سعودی تأثیر منفی خواهد گذاشت.
بعد از گفتگوی من و مسعود الفک کارشناس مسائل خاورمیانه بریم به سراغ گزارش مهدی بیگی درباره دیدار رئیس جمهور ایران ابراهیم رئیسی با مدیران ارشد بانک ها که ازشون خواسته بدهکاران بدحساب و شناسایی کنن، در حالی که خود دولت بزرگترین بدهکار به بانک هاست.
دیدار رئیس جمهوری ایران با مدیران ارشد بانک ها، دیداری که در آن مدیران آمده بودند تا از مشکلاتشان بگویند و از دولت کمک بگیرند، اما با دستوراتی که ابراهیم رئیسی صادر کرد بر مشکلاتشان هم افزوده شد. این یک دستور برای نجات کارخانه های ورشکست شده.
من به نظرم اینا رو یا بانک ها در واقع سر و پاشون کنن، به نحوی که اگر کارخونه تعطیل شده با سرمایه گذاری کارخونه رو راه اندازی بکنن به هر میزانی که ممکنه، و اگر هم نمیتونن نگهداری کنن سریع واگذار بکنن بفروشن.
این دستوری دیگر برای بازگرداندن مازاد سود دریافتی بالاتر از نرخ بانک مرکزی.
هر گونه افزایش دریافت بیش از سودی که اعلام کرده بانک مرکزی و مقررات بانک مرکزی هم تخلف قانونی، هم جلوی چشم مردم میگن عجبه بانک مرکزی یه مبلغ اعلام میکنه، اینا یه جور توافق میکنن، درست نیستی.
ابراهیم رئیسی از بانک ها خواست تا به مردم تسهیلات خرد اعطا کنند، وام های با مبالغ پایین و بدون ضامن و وثیقه. این در حالی است که بانک ها می گویند با وجود دریافت وثیقه و ضامن همچنان از پس گرفتن برخی مطالبات از وام گیرندگان عاجزند. از 11 سال پیش هیچ رئیس جمهوری با مدیران ارشد بانک ها دیدار رسمی نداشته، شاید به خاطر رو دربایستی بدهکار از طلبکار. بخش دولتی به بانک ها بیش از 650 هزار میلیارد تومان بدهکار است. خود دولت هم حدود 160 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار است. حالا رئیس مجموعه ای که از بزرگترین بدهکاران بانکی است به مدیران این بانک ها دستور می دهد تا بر بدهکاران بد حساب سخت گیری کنند و دسترسی آنها به تسهیلات بانکی را قطع کنند، و این درد دل عده‌ای از مدیران.
قانون اعطای تسهیل تسهیلات شبکه بانکی که در سال 86 تقریبا ابلاغ شده، گرفتن وثایق خارج از طرح رو ممنوع کرده، اما در جای دیگری در واقع مدیران بانک ها رو محاکمه میکنن که چرا وثیقه نگرفتیم.
18 میلیارد یورو مطالباتی است که ما از وزارت نفت داریم، یک ریال یک سنتش وصول نمیشه. از اون ور همه منابعی که این ور توی وزارت نفت و بانک ها بوده رفته بانک مرکزی، اصلا به هم زده تعادل تسهیلات دهی شبکه بانک.
دولت برای تحقق وعده های اقتصادی خود روی منابع مالی بانک ها حساب میکند، از جمله ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال. بانک ها می گویند منابع لازم برای اعطای وام مسکن را ندارند. دولت هم گفته اگر بانک ها وام ندهند، معادل 20% تسهیلات را باید جریمه مالیاتی بدهند. دغدغه بسیاری از بانک ها استقلال بانک مرکزی است. در دولت رئیسی اما بانک مرکزی بیشتر از همیشه تحت سلطه دولت قرار گرفته.
بعد از گزارش مهدی بیگی باز هم به شرایط اقتصادی در ایران میپردازیم. کاظم دلخوش نماینده مجلس و فرشاد مؤمنی رئیس مؤسسه دین و اقتصاد هر دو در گفتگوهای جداگانه امروز از مشکلات معیشتی در حال گسترش مردم با حذف ارز 4200 تومانی گفتند. در این ارتباط با داریوش معمار روزنامه نگار گفتگو کردم و از او خواستم ارزیابی خود را درباره شرایط اقتصادی فعلی ایران بازگو کند.
شرایط اقتصاد معیشتی و اقتصاد خانوار در ایران یک تابع کلی هست از شرایط اقتصاد ایران. شما اگر یک نگاهی به شرایط اقتصاد ایران داشته باشید، می‌بینید که اوضاع تولید بسیار اسفناک هست. وضعیت بازار در بازارهای مختلف به شکلی هست که فعالین حوزه کسب و کار و بازار قریب به 2 سال هست که به صورت کامل میگن شرایط بازار در ایران، شرایط کسب و کار در دوره بحرانه. در حوزه صادرات هم که وضعیت ما مشخصه، اگر تبلیغات سیاسی دولت رو کنار بذاریم، آمارها نشون میده که صادرات ما، صادرات اقلام غیر نفتی ما، کمترین میزان رو به نسبت 1 دهه گذشته داره تجربه میکنه. هم تحریم ها بر این موضوع تاثیر گذاشته و هم شرایط خاصی که کشور داره، و خب مجموع اینها روشنگر این هست که اوضاع اقتصاد ایران اوضاع خوبی نیست. به تبع اون این شرایط باعث ایجاد رکود و تورم همزمان در اقتصاد ایران شده، تورمی که بخش عمده بار اون بر دوش طبقه متوسطی هست که عملا از بین رفتن و طبقه ضعیف و فقیر جامعه. اما این معادله یک متغیر دیگه هم داره. شما میبینید سال گذشته اعلام شد که میزان برخورداران، یعنی طبقه که در ایران با عنوان طبقه میلیون دلاری از اونها یاد میشم، همزمان بسیار رشد داشت. این نشون میده که در این حال شکاف طبقاتی هم در ایران عمیق‌تر شده. به همین دلیل اصلا عجیب نیست که اقتصاددانای مثل آقای مومنی هشدار بدن که بیش از 7 میلیون خانوارهای ایرانی زیر خط فقر هستن و به زودی این خط فقر به بالای 10 میلیون خانوار میرسه، یعنی یک چیزی حدود 2/3 جمعیت ایران.
در همین زمینه مدام بحث میشه که حذف ارز 4200 تومانی این وضعیت اقتصادی رو وخیم‌تر می‌کنه. اظهار نظرهایی که در این مورد اتفاق می‌افته بیشتر از جانب دانشگاهیان اقتصاددان و برخی از جانب نمایندگان مجلس هست. این نشان از چه داره؟ آیا فقط دولت ابراهیم رئیسی است که بر حذف ارز 4200 تومانی اصرار می‌ورزه و بقیه مخالف هستند؟
دولت منابع تامین مالیش بسیار محدوده. خلاصه یکی از این منابع عامل‌های انرژی هستن، به خصوص بنزین، که خب با توجه به شرایطی که در خصوص بنزین وجود داره امکان گرون کردن بنزین عملا نیست. یعنی همین برنامه جدیدی هم که الان دولت داده برای پایلوت کیش و قش، در واقع نحوه سهمیه بندی بنزین رو تغییر بده. خب این یک گام میتونه باشه، ولی مشکلی از مشکلات دولت حل نمیکنه. و وضعیت فروش نفت هم که روشن هست، یعنی بالاخره تحریم های بین المللی که برای ایران هست هیچ دورنمای روشنی برای حلشون وجود نداره، کما اینکه مطلعین خود دولت در ابتدای دولت آقای رئیسی گفتن که برنامه 2 ساله در بهترین حالت میشه داشت برای اینکه این مذاکراتی که دولت آقای رئیسی میخواد انجام بده ببینن که آیا نتیجه خواهد داشت یا نه. و در این 2 سال خب طبیعتاً تامین منابع نفتی از مسیرهای صحیح فروش، یعنی اون چیزی که منجر به درآمد ارزی بشه در اقتصاد ایران تزریق بشه، امکانش نیست. بحث مالیات هم که دولت الان مطرح کرده، مالیات بر خودرو و بر مسکن بیشتر شبیه یک شوخیه. یعنی در اقتصاد ایران اساساً زیرساخت‌های برقراری این نظام مالیاتی وجود نداره و دورنماش برای خود اقتصاددان‌ها هیچ نقطه‌ای از امیدواری برای این که دولت به واسطه اون بتونه بخشی از کسر بودجه خودش رو جبران بکنه نداره. در این شرایط یکی از منابعی که دولت به دنبال اونه که حذف بکنه اون رو، حذف ارز ترجیحیه. یعنی دولت میگه آقا اول من باید ارزی داشته باشم پرداخت کنم، بعد براش برنامه‌ریزی بکنم. همین الان در 6 ماه دوم سال 1400 ارز ترجیحی مصوب به بسیاری از مشاغل یا بسیاری از حوزه پرداخت نشده اصلا. و خب این یک موضوع روشنی هست. دولت اصرار می‌ورزه بر حذف به خاطر اینکه اصلا منابع تامینش نداره. این بودجه‌ای که بسته شده مجلس بهش اعتراض کرده و گفتن کسری داره بر اساس حذف کردن همه ایناست. خب مثلا امکان پذیر نیست. رهبر جمهوری اسلامی هم به همین دلیل نظرش با نظر مجلس هست که این ارز نباید حذف بشه. چرا؟ به این دلیل که خود بار روانی اعلام حذف ارز ترجیحی در 1400 هم تورم به بار میاره. وزیر اقتصاد فعلی آقای خاندوزی در دوره تبلیغات انتخاباتی گفته بود که به صورت طبیعی روی کار اومدن دولت بعد باعث پایین اومدن نرخ تورم میشه. گفته بود دولت هیچ کاری هم نکنه این اتفاق میفته. اون موقع خب پیشبینی ها بر این قرار نبود دیگه، در دوره رقابت بود. ولی الان شما میبینید نه تنها در 3 ماه اول دولت آقای رئیسی نرخ تورم کاهش پیدا نکرده، بلکه افزایشش بیش از سال آخر دولت آقای روحانی بوده و هیچ امیدی هم به این کنترل وجود نداره. یعنی خود دولتی ها و مجلس اعتقاد دارن سال آینده سال سختری برای اقتصاد ایران خواهد. خب در این شرایط معلومه که حکومت نگران این هست که حذف ارز ترجیح باعث بشه شرایط وخیم‌تر بشه. از طرفی دولت هم خوب باید یه بودجه ببنده که تو این بودجه مشخص و روشن باشه منابع تامین کجاست دیگه. منابعی برای تامین نداره در خصوص ارز ترجیحی و این واقعیت مسئله ارز ترجیحی و حواشی اون هست.
شنونده گفتگوی بنده با داریوش معمار بودید. و اما با نزدیک شدن به 33 دقیقه بامداد در روز سه‌شنبه ادامه میدیم با گزارش سیاوش سعادتیان درباره وضعیت شیوع ویروس کرونا و به ویژه سویه اومیکرون در ایران و نقاطی از جهان.
شدت گرفتن روند صعودی ابتلا به سویه اومیکرون در ایران، سویه‌ای که بر اساس اعلام سازمان جهانی بهداشت از سرایت پذیری بسیار بالایی نسبت به سویه‌های دیگر ویروس کرونا برخوردار است. کارشناسان و مقام‌های بهداشتی ایران هشدار می‌دهند که اومیکرون می‌تواند تا پایان هفته آینده به سویه غالب در کشور تبدیل شود. در حال حاضر بر اساس اعلام رسمی 40% از موارد ابتلا به کووید 19 در ایران از نوع سویه اومیکرون است. مسعود یونسیان، دبیر کمیته اپیدمیولوژی ستاد مقابله با کرونا، گفته است که طی 1 ماه اخیر به طور متوسط هر هفته تعداد مبتلایان به اومیکرون در ایران 10% افزایش داشته. تا تا روز یکشنبه بر اساس آمار رسمی 3 نفر بر اثر ابتلا به سویه اومیکرون جانشان را از دست دادند و دست کم 1162 نفر هم به این سویه مبتلا شدند.
3 نفری که گزارش شده در کشور تا به حال مربوط به استان آذربایجان شرقی، استان یزد و استان چهارمحال بختیاری هر کدوم یک مورد بوده. مورد اولش یک آقای 95 ساله‌ای بوده که مبتلا به بیماری شده، جان خودش رو از دست داده علی‌رغم اقداماتی که تو بیمارستان براش صورت گرفته. دومی یه خانم 79 ساله بوده، سومی یه خانم 75 ساله.
آمار رسمی تعداد مبتلایان به اومیکرون در ایران در حالی اعلام شده که مسئولان بهداشتی جمهوری اسلامی پیشتر اعلام کرده بودند که با توجه به سرایت پذیری بالای سویه اومیکرون و نبود آزمایشگاه‌های ویژه در بسیاری از مراکز درمانی، آمار واقعی مبتلایان به این سویه بسیار بیش از موارد شناسایی شده است. دبیر کمیته اپیدمیولوژی ستاد مقابله با کرونا همچنین از کاهش رعایت پروتکل‌های بهداشتی در کشور و همزمان عملکرد دولت در عدم گسترش محدودیت‌ها انتقاد کرد. دولت ایران اخیراً موافقتش را با حضور تماشاگران در استادیوم‌های ورزشی با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی اعلام کرد. همچنین وزارت علوم روز دوشنبه به دانشگاه‌های سراسر ایران که زیر نظر این وزارتخانه هستند بخشنامه‌ای فرستاده که بر اساس آن برگزاری همه کلاس‌های مقاطع تحصیلی دانشگاه‌ها حضوری خواهد بود. البته هر دانشگاهی می‌تواند بر اساس شرایط شهر و استان در این زمینه تغییر ایجاد کند. در بسیاری از کشورهای جهان هم سویه اومیکرون تبدیل به سویه غالب شده. فرانسه در هفته‌های اخیر به شدت درگیر این سویه بوده و رکورد ابتلا در این کشور در روزهای گذشته با 300 هزار نفر مبتلا در یک روز شکسته شد. با این حال آرنو فونتانه از انستیتو پاستور فرانسه گفته است که پاریس از پیک شیوع اومیکرون عبور کرده.
بله، از بدترین وضعیت فاصله گرفتیم. کاهش تعداد مبتلایان آغاز شده و در پاریس از پیک شمار بالای مبتلایان عبور کرده ایم. بقیه مناطق فرانسه هم احتمالاً با کمی تأخیر همین وضعیت رو خواهند داشت.
نزدیک به 78% جمعیت فرانسه بر اساس اعلام وزارت بهداشت این کشور به طور کامل واکسینه شدند. اتریش هم اعلام کرده که در صورت موافقت پارلمان قصد دارد از 2 هفته دیگر به عنوان اولین کشور اروپایی واکسیناسیون علیه کووید 19 را برای بزرگسالان اجباری کند. صدر اعظم اتریش هشدار داده که افراد واکسینه نشده با جریمه های سنگین روبرو خواهند شد. حدود 71% از جمعیت اتریش به طور کامل واکسینه شدند. آماری که نسبت به برخی دیگر از کشورهای اروپایی پایین تر است.
و بعد از این گزارش سیاوش سعادتیان درباره گسترش سویه اومیکرون در ایران و اروپا، بریم به سراغ گزارش کیانوش فرید که نگاه کوتاه دارد به زندگی و آثار حسین والامنش، یکی از هنرمندان مطرح ایرانی در حوزه تجسمی به ویژه هنرهای مفهومی که بر اثر سکته قلبی در آدلاید استرالیا درگذشت.
حسین والامنش، هنرمند، نقاش و مجسمه‌ساز، روز شنبه 25 دی در سن 73 سالگی در دورترین نقطه جهان در استرالیا چشم از جهان فرو بست. یکی از مشهورترین کارهای حسین والامنش تابلویی است از نقشه جهان که روی آن نوشته از کجا آمدم، آمدنم بهره چه بود؟ همان خط معروف شعر مولوی و همان سؤال بنیادین انسان امروز. رد همین شعر را که بگیریم حتما به درک بهتری از آثار متنوع و متفاوت حسین والامنش دست پیدا می کنیم. حسین والامنش از جمله هنرمندانی بود که بدون شیفتگی به جریانهای هنری روز آهسته و بی سر و صدا به مرور آثارش آینه تمام نمای تجربه و آرزوهای بشری شد. 4 عنصر آب و باد و آتش و خاک که 4 عنصر هستی و طبیعتند از نشانه های مشخص در آثار او هستند که نمیتوان بدون درک این مفاهیم به درهایی که او در آثارش باز میکند راه پیدا کرد. خودش بارها گفته بود که آثار او فقط یک اثر بسته است که دری را باز میکند تا مخاطب وارد شود و صدای عنصرهای درون کار را بشنود. امین شاهد، سردبیر مجله هنرهای تجسمی نهیب.
آثار مفهومی مرحوم والامنش در حوزه مسئله فرهنگ و اشتراکات و اختلافات فرهنگی بسیار حائز اهمیت هستند. اینکه با یاری جستن از ابزار و موتیف‌های بومی ویژگی‌های دو یا چند فرهنگ رو به هم پیوند بزنی و یک جهان بینی کاملا شخصی رو ایجاد بکنی بسیار حائز اهمیت است. و اینکه کارهای ایشون نه کاملا بومی هست و نه دارای یک زبان جهانی، از طرف دیگه هر دو رو در خودش داره، یعنی هم بومی هست و هم جهانی، و این یک ویژگی دیگر آثار مفهومی حسین والامنش هست. ویژگی دیگر آثار حسین والامنش زیباشناسی ویژه ایشون هست، با نگاهی که ساده و بی‌آلایش به ابزار و مواد به کار رفته در آثارش داره. چیزی که دردناک هست، تاریخ کوتاه مدت هنرهای نوین ما خیلی زود داره از افرادی تهی میشه که میتونستن و میتونن راهگشا باشند، اگرچه کارها و عملکردشون همچنان وجود داره، اما وقتی این عملکردها و آثار مورد تحلیل قرار نمیگیرن و موشکافی نمیشن، واقعا چه فایده داره؟ ما کسانی مثل سیاه ارمجانی رو در این سالها از دست دادیم، کسی که شاید با حضورش در ایران میتونست مسیرهای تازه‌ای رو برای خیلی از هنرمندان جوان باز کنه. والامنش هم همینطور. این آدم ها چون دنبال شعاف نبودن و بی سر و صدا زیست هنرمندانشون رو دنبال کردن، متاسفانه اونقدر که باید در ایران جدی گرفته نشدن.
حسین والامنش متولد سال 1127، تحصیلات خودش را ابتدا در دانشکده هنر پردیس دانشگاه تهران شروع کرد و بعدها برای ادامه تحصیل به استرالیا رفت. تجربه فردی و واقعی زندگیش با بومیان استرالیا در جهان بینیش نقش عمده ای ایفا کرد. به هنر سه‌بعدی و چیدمان علاقه‌مند شد و راوی متفاوت اشیای معمولی زندگی روزمره مثل فرش و نیمکت و سماور و سنگ شد. او به ویژه در کارهایش از شعر فارسی و به طور خاص از اشعار مولوی نیز بهره گرفت. حسین والامنش از جمله مطرح ترین هنرمندان حوزه هنرهای مفهومی است که بسیاری از آثارش در موزه های استرالیا و جهان به نمایش در آمدند. یکی از معروف ترین آثارش چیدمان یادبود قحطی بزرگ ایرلند است که در هاید پارک سیدنی قرار دارد.
بعد از گزارش کیانوش فری درباره حسین والامنش بعد از درگذشت او، آخرین اخبار ورزشی را مرور کنیم همراه با فریبرز غریب.
مرحله یکشم نهایی مسابقات جام حذفی فوتبال باشگاهی روز دوشنبه با صعود پرسپولیس و حذف دو نماینده ایران در لیگ قهرمانان سپاهان و فولاد آغاز شد. سرخپوشان تهرانی در اصفهان با 3 گل زوباهن را حذف کردند، اما سپاهان در عراق برابر تیم آلومینیوم در ضربات پنالتی مغلوب شد و فولاد خوزستان هم در ضیافت پنالتی ها به تیم دست یکی مس کرمان باخت. در بازی دیگر روز دوشنبه، صنعت نفت آبادان که بازیکنان بزرگسال و اصلیش به دلیل دریافت نکردن حق و حقوق چند ماهه خود در اعتصاب هستند، با تیم امیدش برابر خیبر خرم‌آباد به میدان رفت و 5-1 مغلوب شد. در همین چارچوب دیدار استقلال تهران و پیکان هم که قرار بود روز سه‌شنبه انجام شود، به دلیل مثبت شدن آزمایش کرونای چند تن از بازیکنان و کادر فنی استقلال لغو و به زمان دیگری موکول شد. قرعه‌کشی مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 2022 روز گذشته در مقر AFC در مالزی انجام شد و دو نماینده ایران، سپاهان اصفهان و فولاد خوزستان، حریفان خود را شناختند. دو تیم پرهوادار ایران، پرسپولیس و استقلال، هم در این مسابقات حضور داشتند، اما هفته پیش به دلیل احراز نکردن شرایط لیگ حرفه‌ای آسیا از سوی AFC از دور این بازی‌ها حذف شدند. جلال حسینی، کاپیتان تیم پرسپولیس، دوشنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در این مورد گفت:
امیدوارم که سپاهان و فولاد موفق باشن، تمام تلاششون رو بکنن از نام ایران دفاع بکنن، ولی خب میگم حالا پرسپولیس استقلال که خیلی راحت هست شدن و کسی هم برخورد نمی‌کنه، شما همین روند رو سالهای دیگه هم می‌بینید. مشکل ما اینه که هی می‌ندازیم گردن اینو اون، همه‌شون مقصرن، چه باشگاه، چه فدراسیون، چه وزارت. اینا 6 ماه پیش ما می‌دونستن که قراره حذف بشیم، هیچ کاری انجام ندادن، فقط با هم دعوا می‌کنن و نمی‌دونن این مصاحبه می‌کنه اون مصاحبه می‌کنه و این کارا اصلا هیچ دردی و دوا نمی‌کنه.
تیم ملی هندبال مردان ایران روز گذشته برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا وارد عربستان شد. رقابت‌های هندبال قهرمانی آسیا روز سه‌شنبه آغاز می‌شود و هندبالیست‌های ملی پوش ایران که در دور گروهی با هند و استرالیا و عربستان میزبان همگروه هستند، نخستین دیدار خود را برابر میزبان برگزار خواهند کرد. و در مراسم بهترین های فوتبال جهان در سال 2021 که دوشنبه شب از سوی فیفا در زوریخ برگزار شد، رابرت لواندوفسکی بازیکن لهستانی تیم بایر مونیخ به عنوان بهترین بازیکن جهان انتخاب شد. گل مهدی طارمی مهاجم ایرانی تیم پورتوی پرتغال هم در بخش جایزه پوشکاش حضور داشت اما موفق به کسب جایزه بهترین گل جهان نشد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با مرور اخبار ورزشی، مجله نیمه شب ما در حالی که 45 دقیقه از شبان روز سه‌شنبه گذشته به پایان میرسه. براتون شب آرامی آرزو میکنم.